مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شود، مسئله دعوا مطرح شود و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر برای دیگر را باشه که او با صبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من ستار فروغ هستم و مهمان ما در این برنامه عزیز رفیعی، فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر است. رفیعی صاحب سلام، خوش آمدید.
سلام به شما و سلام به شنونده های بسیار گرامی عزیز و ارزشمند شما.
رفیعی صاحب، نخست درباره جامعه مدنی توضیح بدین که جامعه مدنی چیست، موجودیت نهادهای جامعه مدنی در یک کشور چی اهمیت داره؟
ببینید، در جوامعی که حاکمیت قانون و آزادی بیان و احترام به آزادی های فردی و آزادی های جمعی و قانونمند وجود داره، در اینجا یک حوزه تعریف میشه که بین اقتدار و بین سرمایه یا بین اقتصاد وصل کننده هست و این حوزه از حوزه منافع جمعی، منافع عمومی، شامل اول مردم، دوم نظام و سوم سرمایه یا اقتصاد است صورت میگیرد. یعنی حوزه را در مجموع حوزه جامعه مدنی میگن. یعنی حوزه روشنگرانه که به حاکمیت قانون باورمند باشد و توسط قانون تسهیلات اساسی را بر مردم، برای آزادی های مردم، برای حمایت از مردم، برای اتصال مردم به نظام اقتدار و سیاست و اتصال مردم یا دسترسی مردم، ایجاد دسترسی مردم به سرمایه ها و به خصوص به منابع اقتصادی ایجاد بشه. و کار میکنیم.
رفیع صاحب، شما چه وقت فعالیت های مدنی را آغاز کردین؟ در کدام بخش کار را آغاز کردین؟ در کجا؟
اگر انصافا صحبت بکنیم، اگر بحث فعالیت های ما در بحث های مسائل حقوقی و بخصوص بحث مسائل دفاع از حقوق شهروندا حساب بکنید، من از سالهای جنگ های داخلی افغانستان که در اون وقت من یک انجینیر بودم و یک انجینیر بسیار فعالم بودم، من در سال 1370 71 و 72 تصمیم گرفتم که از عرصه کار مسلکی خودم به یک عرصه حقوق بشری و دادخواهی و به خصوص حمایت از قربانی ها کار شروع کنم و چندین نهاد حقوق بشری و چندین نهاد غیر حکومتی وصل شدم و کار کردم و بسیار زحمت کشیدم تا بتانم یک مقدار فکر خودم بیان بکنم و یک جایگاه برای خودم حداقل بسازم و کار کنم. اتهامات بسیار مختلف و متعدد داشتم و جبهات بسیار متعدد برای من ایجاد شد، چون در اون وقت اختلافات داخلی در افغانستان بسیار زیاد بود. اتهامات قومی، مذهبی، زبانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی وجود داشت، ولی در این همی فرصت یک مانوری بسیار خوب به نظر ما تلاش کردم که انجام بتم و در این مانور تلاش کنم که یک گروه بسیار کلان را از مردم متوجه بسازم و بسیار به بحث های اساسی که کمک میکرد مردم افغانستان که برای آینده فکر بکنن. بعد برای نخستین بار در سال 1998 که من متاسفانه در پاکستان تبعید شدم و در پاکستان زندگی میکردم، در اینجا خوشبختانه من تانستم یک مستار جایگاه خود به اصطلاح بهتر تثبیت بکنم و با نهادهای بین المللی با تماس شوم و با اونا یک مقدار مراودات بسیار خوب را برای بحث مسائل حقوق بشری در افغانستان، بحث مسائل عدالت در افغانستان، عدالت اجتماعی در افغانستان، عدالت به قربانیان در افغانستان و همساله هم ایجاد بکنم. بحث های دادخواهی را دقیقاً از سال 1998 میلادی در پاکستان شروع کردم و این بحث ها بسیار نتایج خوب داشت، نتایج محسوس داشت و تمام تلاش این بود که افغانستان به یک حکومت قانونمند، به یک حکومت که به حکومت قانون احترام داشته باشه برسه. و خوشبختانه در لوی جرگه استرادی، در لوی جرگه قانون اساسی،
بله،
و در انتخابات که بزرگترین نمودارهای از ایجاد یک افغانستان نوین و افغانستان قانونمند با قانون اساسی و افغانستان با انتخابات که برای نخستین بار یک انتخابات سراسری ایجاد، ما یکی از کلیدی ترین مهره ها شدم و تصادفاً به کانوینینگ منیجر لوی جرگه ها تبدیل شدم. تقریبا بیشترین کارها را در این مورد با دونرها انجام دادم، با کشورها و با مؤسساتی که تلاش داشتن افغانستان در کشور قانونمند، در کشور به اصطلاح یک کشور با قوانین خوبتر و بهتر ایجاد شود و به شکل بگیره. خوشبختانه در انتخابات پارلمانی، در انتخابات اول ریاست جمهوری در 2004، در تدوین قانون اساسی، در تصویر قانون اساسی و همچنان در تثبیت قانون اساسی، در مسئله انتخابات، در عرض انتخابات سهم بسیار بارز داشتم و در نهاد به نام مجتمع جامعه مدنی افغانستان که توسط 76 تن از عالین جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس بن ایجاد شده بود، تانستم یک نقش بسیار بزرگ و کلیدی را در مسائل مربوط به آگاهی دهی، آگاهی رسانی در مورد قانون اساسی، در مورد پارلمان، در مورد ریاست جمهوری، در مورد انتخابات و در امثال خود ایجاد کنم. بیشتر از 10 تا 12 نهاد اجتماعی بزرگ که از جمله مثل نهاد فیفا است، خود مجتمع جامعه مدنی افغانستان است و نهادهای دیگه هست که برای دموکراسی کار کنه، از جمله مؤسسینش بودیم و تصادفاً اولین اساسنامه‌ایش ما خودم نوشتیم، با وجودی که ما هیچ آدم قانونی نبودیم، یعنی با بک‌گراند قانونمند نبودیم، قانون نبودیم و به اصطلاح پیشینه قانون خانی و به اصطلاح تحصیل در بحث رشته قانون حقوق نداشتم، اما تانستم بسیار زیاد در طول سالهای بین 1370 تا 1380 آگاهی های حقوقی خود بسیار بالا ببرم و با تمامی مجامع حقوقی افغانستان به تماس شوم و نهادهای بسیار بزرگ و گروه های بسیار بزرگ ایجاد بکنم. از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بسیار اگه حمایه همه جانبه انجام دادیم. از انتخابات در افغانستان برای اولین بار بسیار یک گسترده ترین به اصطلاح رسیدگی و به اصطلاح ابز اوتریچ میگن، یا به اصطلاح رسیدن به مردم انجام شد که حدود 12 میلیون نفر ما رو در رو نشستیم با اونا صحبت کردیم راجع به و این در تاریخ افغانستان و در تاریخ کارهای مدنی افغانستان یک شاهکار است.
رفیع صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین در 20 سال اخیر نهادهای زیاد جامعه مدنی در افغانستان شکل گرفتن، این نهادها در این مدت چقدر رشد کردن؟ از مسئولیت شما تا اندازه یادآوری کردین، کاستی ها و ضعف در کارهایشان چی بود از دید شما؟
ببینید، در یک جامعه که در روابط بسیار بدوی وجود داشت، مثلا ما میخوایم بگیم که حتی سیاست مداران ما چیزی به نام جامعه مدنی و چیزی به نام حقوق بشر، متاسفانه هیچ یک از سیاست مداران ما بسیار بنادرت، شاید در تمام سیاست مداران افغانستان بیشتر از 10 نفر نباشه که به مفهوم واقعی جامعه مدنی افغانستان بفهمه. یکی از وزیرای افغانستان، وزیر معارف افغانستان، یکی از وزیرای معارف افغانستان میگفت که افغانستان جامعه مدنی سنتی دارد. یعنی دقیقاً به اندازه در مورد جامعه مدنی و ارزش‌های مدنی ذهنش ضعیف بود و ناتوان بود که او بحث جامعه سنتی را با جامعه مدنی نمیتونست تفکیک بکنه. و او فکر میکرد که کارهایی که در افغانستان در به صورت عنعنوی صورت میگیره و به صورت سنتی و عرفی صورت میگیره، اینا بخشی از زندگی مدنی است یا بخشی از کارهای مدنی است، در حالی که کار مدنی کار قانونمند است. یعنی شما تا زمانی که با قانون ارتباط نداشته باشین مدنی نیستید. و به همون خاطر است که نام یثرب پیامبر اکرم تبدیل میکنه به مدینه، چون پروتکل شهروندی را در مدینه امضا میکنه. میگه که هم یهودی ها، هم نصرانی ها، هم مسیحی ها، هم دین بدوی عرب و هم مسلمانان با هم یک جا زندگی میکنن، یک جا کار میکنن، با همدیگه همکاری میکنن و با از همدیگه دفاع میکنن. این را میگن پروتکل شهروندی یا قرارداد اجتماعی که در اسلام برای اولین بار شکل میگیره. این را میگن قرارداد مدنی، یعنی شهر یثرب به شهر مدینه نامش را تبدیل میکنن، میگن این دیگه شهر شد، یعنی دارای یک قانون شد، دارای قانونمند شد، دارای یک قانونمندی شد. و اون ها دیگه نمی رابطه رو تشکیل میکنه. متاسفانه در افغانستان وقتی شما پرسان میکنید که چه ضعفایی وجود داشته، مشکل بسیار اساسی بود که درک از فکر مدنی در افغانستان در بین سیاستمداران ما وجود نداشت.
در کارهای نهادهای جامعه مدنی چی ضعف و کاستی های وجود داشت؟
میخوام بگم براتون در اینمت یک جامعه که سیاستمدارایش و به اصطلاح ظاهرا رهبرایش هیچ نوع ارتباطی با یک فکر نداشته باشند، ترویجی فکر بسیار بسیار زحمت کار دارد، بسیار بسیار جنجال کار دارد. به همون لحاظ هم هست که متاسفانه رهبران ما بسیار پوپولیست شدن و اینا به عوض از این که برن به طرف یک نظام قانونمند، رفتن به طرف یک نظام عنعنوی، رفتن قبیله‌ای ساختن افغانستان. ما باور ما این است که ضعف‌های بسیار اساسی در سازمان‌های جامعه مدنی وجود نداشت، اما متاسفانه وضع یا جمع سیاسی که در افغانستان حاکم بود، فکر سیاسی که در افغانستان حاکم بود و فکر اقتداری که در افغانستان حاکم بود، بنبست بسیار کلان برای قانونمند شدن جامعه ایجاد کرده بود. که متاسفانه شما دیدین پیامدهایش فساد، دیدین جنگ، دیدین زورگویی را و دیدین انحصار قدرت را، دیدین جمهوری سه نفره را، دیدین جمهوری از هم پاشیده را، همه را شما دیدین. ای به این خاطر ایده عرض کردم خدمت شما که وقتی شما میگین که جامعه مدنی چی مشکلات داشت، باید متوجه باشین که جامعه مدنی بخشی از نظام است. وقتی نظام کار نکنه جامعه مدنی کار کردن نمیتونه. وقتی که نظام اقتدار سیاسیش به نفع یا به طرف جامعه مدنی نباشه، به هیچ وجه توان نمیتونه دوام پیدا بکنه. یعنی کار جامعه مدنی نمیتونه دوام پیدا کنه. به همون لحاظ است که جامعه مدنی در افغانستان با یک بنبست بسیار خطرناک روبرو شد، با یک بنبست بسیار وحشتناک ارزشی. وقتی پارلمان افغانستان در سال 2008 قانون خودبخشی را یا قانون معافیت را تصویب کرد، دیگر جامعه مدنی و حقوق بشر از نقطه نظر محتوایی در افغانستان خالی شد. مجازات دیگر وجود نداشت، قانون و تحکیم قانون یا حاکمیت قانون وجود نداشت. با اون لحاظ جامعه به طرف یک بی‌قانونی میرفت تا به طرف یک جامعه قانونمند. ولی آنها بزرگترین قربانی از این جامعه مدنی.
نهادهای جامعه مدنی تا چی اندازه توانستن تا همین مشکلات را که شما یادآور شدین توانستن که انعکاس بدن همین مشکلات مطرح بکنن؟
البته انعکاسش بسیار بالا بود. ما به صورت بسیار گسترده زیر به اصطلاح برای پخش و اشاعه این نظریات خود ما فکر کردیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. نهادهای جامعه مدنی و فعالین جامعه مدنی خیلی فعالیت کردن، جانهای شیرین خود از دست دادن. حداقل ما 45 تا 46 قربانی خیلی خیلی واضح و آشکار و مبرهن داریم که متاسفانه امروز در بین ما نیستن و روحشان همیشه شاد و جاودانه باشه.
انتقادهای هم وجود داره رفیع صاحب، که برخی از نهادهای جامعه مدنی به نام نهادهای جامعه مدنی کمک مالی دریافت میکردن اما در اصل فعالیت مؤثر و مطلوب نداشتن. تفسیری شما در این باره چیست؟
بله. البته حسابدهی یک اصل بسیار بسیار جدی و اساسی است در نظام مدنی و در خصوص در درون جامعه مدنی. نهادهایی در جامعه مدنی وجود داشتن که اونا حسابدهی نبودن و این نهادها ما نهادهای مفسد میگیم و این نهادها در تمام جهان وجود داره. ترس که در افغانستان تنها قربانیش بوده، بخصوص در افغانستانی که فکر قانونمند وجود نداشت، فکر سنتی بود، عرفی بود، بیشتر فکر قبیله‌ای بود.
بین نهادهای جامعه مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته چقدر هماهنگی و نظر واحد وجود داشت؟
البته میخوام بگم که اختلافات در بحث هماهنگی بسیار زیاده، همیشه زیاده. در یک جامعه که آسیب‌پذیر باشد، در یک جامعه که در اونجا تنوع فکری بسیار سرکوب شده باشه، در اونجا بحث هماهنگی به صورت قطعی دچار مشکل است. ما یک مقدار در مسائل استراتژیک همخوانی وجود داشت، به اصطلاح همفکری وجود داشت، اما در مسائل تاکتیکی اختلافات فوق العاده بالا بود. نهادهای جامعه مدنی افغانستان از سال 2008 اولین استراتژی را که بین خود تصویب کردن، این دیگه از 2008 به بعد حتما نهادهای جامعه مدنی نتونستن یک استراتژی واحد مطرح بکنن و این استراتژی واحد به اصطلاح عملی بکنن. این متاسفانه یک چالش بسیار بزرگ بود. عدم هماهنگی در درون نهادهای مدنی و در میان نهادهای مدنی سبب شد که نظرات بسیار بسیار پراگنده شود و صفوف جامعه مدنی بسیار ضعیف شود و چندین به اصطلاح دستکی در درون نهادهای مدنی ایجاد شود. یک بخش بسیار بزرگی از نهادهای مدنی به دامن دولت بفته و دولت اونا رو رهبری بکنه و مدیریت بکنه و یک بخش دیگهشان برن به طرف فساد و یک بخش دیگهش که متاسفانه با ارزشی کار میکرد، این دیگه تقریبا در حالت ترد شدن و به اصطلاح مجزا شدن بودن از جامعه. یک تعداد از نهادهایی که به صورت بسیار بسیار ارزشی فکر میکردن و کار میکردن، اینا هرگز و منابع مالی دسترسی پیدا نتانستن و اگر تانستن بسیار کم مناچیز بود، اصلا قابل مقایسه نبود. مشکل بسیار کلانی که در بین جامعه مدنی بود، مشکل فسادی بود که از طریق دولت نفوذ میشد در یا به اصطلاح پمپ میشد در درون جامعه مدنی و یک تعداد کسا خریده میشدن برای نظام و میرفتن با نظام کار میکردن و فعالیت میکردن و حتی در نتایج انتخابات دستکاری میکردن و نتایج انتخابات به نفع دولت نشان میدادن. این متاسفانه اما ضعف بسیار گسترده بود که در درون جامعه مدنی به اساس فساد بسیار گسترده که دولت با او سر و کار داشت و پول پمپ میکرد به نهادهای مدنی، متاسفانه ارزشی بازی نشد و نهادهای مدنی کمتر ارزش. اما میخوایم بسیار با صراحت بگویم که نهادهایی وجود داشتن در جامعه افغانستان که تا آخر مدنی فکر کردن و مدنی ماندن و تا به امروز هم مدنی فکر میکنن و مدنی هستن و خیلی هم به ارزش ها و به حاکمیت قانون در افغانستان، به عدالت اجتماعی در افغانستان از طریق قانون باور دارند، نه از طریق زور، نه از طریق انحصار، نه از طریق ضبط و به اصطلاح اعمال نفوذ و ضبط قدرت و اعمال نفوذ.
حضور زنان در نهادهای جامعه مدنی چقدر پررنگ و گسترده بود؟
به نظر من یگانه مرجعی که مسئولیت بسیار خوب برای زنها داده بود جامعه مدنی افغانستان بود. جامعه مدنی افغانستان اکثریت زنانی که در اونجا کار میکردن نسبت به ادارات دولتی خود آرام احساس میکردن، خود مسکون احساس میکردن. به همین خاطر بود که رجوع زنان به جامعه مدنی و به نهادهای مدنی به مراتب بیشتر از نهادهای دیگه بود. من شاهد این هستم که کسانی که به دفتر ما مثلا رجوع میکردن میگفتن که ما احساس میکنیم که در اینجا نسبت به دولت و نسبت به ارگانهای دولتی خیلی و خصوصی خیلی آرام است. خیلی آرام است. ما سکتور خصوصی ما تعداد زیادی از کارمندان زن داشتیم که در درخواستی ما درخواست میدادن و ما درخواستیشان اجرا میکردیم و تصادفاً بیشترین دختر خانمایی که میامدن علتش اذیت و آزاری بود که اینا در ارگانهای دولتی و در نهادهای خصوصی و سکتور خصوصی می دیدم.
در 20 سال گذشته رفیع صاحب در باره آگاهی دهی به مردم در مورد ارزش و اهمیت نهادهای جامعه مدنی چقدر کار شد؟
ببینید ما 3 حوزه قابل دسترس داشتیم. یکی مردم روستا. مردم روستا از سال 2012 به بعد ارتباطش با جامعه مدنی افغانستان قطع شد. چون از سال 2012 به بعد دیگه در واقع امر طالبان کاملا احتوا کرده بودند مناطق روستایی افغانستان و فکر رایشی و فکر حتی القاعده در درون روستاهای افغانستان در حالت به اصطلاح موج زدن بود. حوزه دوم حوزه شهرها بود. در حوزه شهرها خوشبختانه یک مقدار آگاهی دهی بسیار بسیار زیاد داده شد، یعنی واقعا زیاد شد. که این باعث شد که یک تضاد اجتماعی بسیار شدید بین شهرها و روستاها با وجود بیاید. عملا شما دیدین که روستاییان محافظه‌کار و روستاییان به اصطلاح متاسفانه رادیکال فکر حمله بکنن به شهرها و هدف قرار بدن نهادهای مدنی را، هدف قرار بدن شخصیت‌های آگاه را و مردمان دانشمند ولایت‌های خودشان. شما عملا دیدین این وضعیت در سال‌های 2016 و 2017 و 2018 به اوجش رسید که ما حتی احساس کوچکترین مسئولیت در سال 2017 و 2018 و در آخرین سال 2019 و 20 نداشتیم. شما روزانه شاهد هزاران و صدها حادثه در درون شهرهای مختلف افغانستان بودیم. حوزه سوم ما حوزه روشنفکران افغانستان بود. متاسفانه در بین روشنفکران افغانستان 3 تا کاتگوری بسیار عمده وجود دارد. روشنفکر سنتی در افغانستان که بیشتر با فکر گذشته پیوند داره و فکر میکنه که ارزش‌های گذشته دیگر غیر قابل تغییر است، باید برای ارزش‌های گذشته فکر کرد. روشنفکر نما در افغانستان که ظاهرا یک روز با دموکراسی و شب با رادیکالیسم بود که این متاسفانه بسیار یک به اصطلاح اسلامی شما منافقین درجه یک بودن. و حوزه سوم کسانی که باورمند در روشنفکرایی که باورمند به تغییر، به آینده و به قانون و حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی بودند. این روشنفکرا متاسفانه از تمامی اقوام که خیلی با هم نزدیک بودند، یعنی بسیار با هم فکر میکردند، متاسفانه توسط نیروهای و خصوص استخباراتی اینا به جان هم افتادند و بهترین هایشان، بهترین شخصیت هایشان متاسفانه اتهام بندی شد و با اتهامات عجیب و غریبی که قومگرا هست یا مثلا مذهبگرا هست یا زبانگرا هست یا سمتگرا هست این متهم شد و متاسفانه نتونست که مناور بکنه. فلحاظ ما در عرصه هم دستاوردهایی داشتیم و هم مشکلاتی داشتیم. امروز شما وقتی جنبش های زنان در افغانستان میبینید که اینا پایدار ایستاده هستن، یعنی آگاهی از حقوق خود دارن و هم فکر میکنن که با طالبا و با حضور طالبا دیگه اینا از حقوق اساسیشان یعنی از انسان بودنشان دور میشن، اینا میستن.
با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت های مدنی در افغانستان با چی وضعیت روبرو شده؟
البته طالبان از نقطه نظر فکر با جامعه مدنی دشمن است، چون با هر فکری که در او انسانیت ترویج شد و قانون ترویج شد طالبان با او دشمنی دارد. شما هر ارزش انسانی را که بیرون میگین یا از زبانتان میبرید فکر طالب بر علیه از او قرار دارد. مثلا شما وقتی میگین حاکمیت قانون، طالب حاکمیت قانون نمیخواد. شما وقتی میگین آزادی های فردی، قانون آزادی فردی نمیخواد. شما وقتی میگین که حق دسترسی به تعلیم و تربیت، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین حق مساوی با مشارکت سیاسی، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین حق آزادی بیان، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین وقت آزادی دسترسی به اطلاعات، طالب او را نمیخواد.
اما طالبان این اتهامات را رد میکنن رفیع صاحب.
ببینین اگر واقعا طالبایی را رد نمی کنن، کجاست آزادی بیان؟ کجاست آزادی مطبوعات؟ دفتر شما در کابل میتونه باز باشه، رادیوی شما در کابل میتونه خبر پخش کنه. واقعا شما میتونین به صفت یک رادیوی آزادی با همو ارزش‌های حقوق بشری و آزادی بیانی که شما به او باورمند هستین، شما میتونین در داخل افغانستان فعالیت کنین؟ آیا رسانه‌ها به صورت آزاد در افغانستان میتونن فعال کنن؟ چند تا خبرنگار تابال تانسته خود در افغانستان به صورت مستقل نگاه کنند؟ من فکر میکنم که فکر طالبان یک فکر ضد قانون است، یک فکر ضد مدنیت است، یک فکر ضد حقوق بشر است، یک ضد فکر ضد انسانیت یا کرامت انسانیت. شما وقتی امروز زنها را از تمام حقوقشان محروم میکنید، ببینین وقت شما تحصیل محروم میکنین یا تمام حقوق محروم میکنین و شما از حق حرکت محروم میکنین، شما از کار که محروم میکنین، زندگی محروم میکنین. شما میگوین که جامعه افغانستان یک جامعه قربانی پرور است. 80% زنان بیوه شوهرانشان در جنگ از دست دادن و اینا ناناوران خانوادگی خود هستند. 80%شان اینا دیگه 80% از زندگی محروم است. این کار کرده نمیتونه، اولادش به گدایی دست میزنن، خودش مجبور است که به هر رقم میشه اولاد خود را سیر کنه. شما میگوین وقتی من میگم مجبور است، یعنی او چقدر محرومیت باید بکشه، چقدر زجر باید بکشه که از چه کارهای شاقی باید انجام بده و رو نگردانه تا بتونه اولاد خود را نفقه بده. آیا واقعا جا طالبا اینا میفهمن یا نمیفهمن؟ اگر میفهمن پس چرا به اینا حق آزادی نمیدن کار کنن؟ چرا به اینا حق زندگی داده نمیشه؟ جامعه مدنی و فکر مدنی اینمیست که شما اگر واقعا به درد اصلی جامعه پی ببرین و درد اصلی جامعه را انعکاس بدین، شما یک انسان مدنی هستین، شما به ارزش حقوق بشری پی بردین. ما هیچ گاهی نمیگیم که طالب نمیتونه این کارهای خوب انجام بده، ولی ما باور ما این است که طالب ذهنیت بگونی است که با این کارهای خوب هرگز آشتی نداره، نمیتونه آشتی بکنه.
رفیع صاحب، شما چه وقت مجبور به ترک افغانستان شدین؟
من متاسفانه بنابر تهدیدات موجودی که از طرف اراکین سیاسی داشتم در افغانستان و همچنان از طرف طالبا، پیش از حادثه سقوط افغانستان تانستم از افغانستان برایم، ولی پس از او متاسفانه دیگه نتانستم دوباره پس به افغانستان برم و فعلا در یک تبعید ناخواسته، در یک تبعید بسیار جانکاه که هیچ گاهی آرزو نداشتیم در طول 60 سال عمرم که حتی یک روز در بیرون از افغانستان من مهاجر باشم یا پناهنده باشم، ما فعلا مجبور شدیم که به عمو تن در بتم و زندگی خود را بگذرانم. ما در 60 سال گذشته فرصت‌های بسیار طلایی برای بیرون شدن از خودم و خانواده‌ام داشتم، ولی این کار هرگز نکردم، هرگز هیچ گاهی حتی علاقه به این کار نداشتم که برای متأسفانه ما در یک تبعید ناخواسته قرار گرفتیم که از وطن ما را دور کردن، از جایم، از مأمن اصلیم، از جایی که ما با تمام وجود به او عشق دارم و عشق می‌ورزم به او، ما متاسفانه دور است.
فعلا سرگرم چی کار فعالیت هستین آقای رفیع؟
کار بسیار خاصی ندارم، بسیار آرزو دارم به مردمم خدمت بکنم، برای پخش آگاهی به مردمم کمک کنم، به مردمم خبر رسانی کنم، به مردمم اطلاع رسانی بکنم، به مردمم کمک بکنم، به خصوص به کسانی که در شرایط بسیار بد گیر افتادن، ما اونا بتانیم یک مستر خدمت و کمک شد.
کسانی که به عنوان فعالان مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته فعالیت میکردن، کار میکردن، تا چی اندازه در قسمت انتقال آنها به بیرون از افغانستان واقعا کار شد؟ ادعاهایی وجود داره که کسان دیگه به نام فعالان مدنی از افغانستان بیرون کشیده شدن، اطلاعات شما چیست؟
افغانستان یک کشور اتهام است. شما اتهامات بسیار متعدد متوجه هر کس دارین. جامعه مدنی نمیتونه از این مبرا باشه، من نمیتونم از این مبرا باشم، ولی خوب است که میزان یا محک تجربه در میان باشه که سیاروی که هر کسی که سیاروی باشه و هر کسی که دوغش باشه سیاروی شو. من فکر میکنم که کسانی که در بخشای بسیار اساسی جامعه مدنی کار میکردن و فعالین بسیار سرشناس بودن، اونا خوشبختانه یک مقدار زیادشان یا تحت پوشش قرار گرفتن یا برآمدن یا به کشورهای پناهنده شدن یا فعلا در شرایط کم امن نسبتا امن قرار دارن. برای کسایی که پس از حادثه 15 آگست فعال شدن و بسیار فعال شدن، بر اونا هم کمک‌های بسیار متعدد صورت داره، صورت می‌گیره، دوستای هستن، نهادهای هستن، به سطح بین‌المللی و به سطح ملی کار می‌کنن. نگرانی ما و فکر ما بسیار متوجه او فعالین است که در داخل افغانستان فعلا مانده و او فعالینه که در کشورهای همسایه هستن و با وضع بسیار رقابت‌بار زندگی دارن، خیلی وضع رقابت‌بار زندگی دارن. تلاش ما این است که به هر قیمت میشه با اینا صورت کمک صورت بگیره و توجه به اینا مبذول داشته شود تا اینا بتونن نجات پیدا بکنن و اینا بتونن زندگی خود ادامه بدن. به خصوص کسانی که در داخل افغانستان هستن برای ما اولویت بسیار بسیار خاص دارد و شخص خودم تقریبا حدود 1-2 سال میشه که من در بیرون از افغانستان هستم و داوطلبانه، کاملا داوطلبانه، بدون هیچ واسطه با پروژه های کار میکنم و فعالیت میکنم که این دوستا کمک شوند و به این دوستا کمک صورت بگیره و بدون هیچ چشم داشته و تصادفاً که پوششی که داریم بسیار جمعی است، داخل شامل کل افغانهای میشن که مقصد از افغانستان هستن و برای افغانستان فکر میکنن، در افغانستان کار میکنن، برای سرزمین با یک پرچم سرنگ
میان بشه.
بسیار زیاد تشکر رفیق صاحب. برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. تشکر از حضورتان. سلامت باشین.
ممنون شما. خدا حافظ شما. تشکر.